والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من حيل الملاركة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. با اینکه در نظر داشتم که بپرسم از آیان که در جلسه پیش که من نبودم چه آیاتی تفسیر شده است و متاسفانه غفلت کردم و دیگه حالا باز ممکنه تکرار باشه. آیه ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمتا على اصولها، این آیه رو نمیدونم تفسیر کردن یا تفسیر نکردن. به هر حال ما از همینجا شروع میکنم. عرض میکنم که راجع به این آیات همینجوری که عرض کردیم مربوط می شود به همون داستان بنی نذیر که جماعتی از یهود بودند و ساکن اطراف مدینه و هم پیمان بودند، هم پیمان شدند در ابتدا، یعنی که پیمانی که پیغمبر اکرم با همه یهودی هایی که در مدینه بودند امضا کرد که اینها می توانند به شعائر دینی خودشون عمل بکنند و با مسلمین به اصطلاح همزیستی داشته باشند، مادامی که با دشمنان مسلمین همکاری نکنند و به شرط این که همکاری نکنند و اگر با خود مسلمین همکاری بکنن از یک مزایای دیگر هم برخوردار خواهند. و در اون جلسات عرض کردیم که بعد یهود خیانت کردن
و حتی در یک جریانی تصمیم گرفتن که پیغمبر اکرم را بکشن. بعد از این بود که پیغمبر با منافقینی که در داخل مسلمین بودن همکاری و همدستی داشتن و بعد از این بود که پیغمبر اکرم تصمیم گرفت که اینها را به کلی اخراج کند از اونجا. و عرض کردیم که با بودن یهود در اطراف مدینه و بلکه حتی در جزیره العرب با بودن یهود در اطراف مدینه امکان این که اسلام بتواند به هدفهای خودش برسد اساسا نبود. نه صرف اصل بودن یهود، یعنی بودن یهودی ها به علاوه کارهای یهودیگری، چون اون کارهای یهودیگری ازشون جدا نمیشه. حالا مسلمین وقتی که حرکت کردن، البته نه به صورت جنگی، چون فاصله ای نبود از مدینه تا اون قلعه بن النضیر، مسلمین پیاده رفتن و تنها خود رسول اکرم بودن که سوار، بعضی گفتن سوار بر یک شتر بود و بعضی گفتن سوار بر یک الاغ، پیاده حرکت کردن رفتن و در حقیقت جنگی هم صورت نگرفت. البته مؤمنین رفتن برای تصرف قلاع اونها و اونها بالاخره خودشون با دست خودشون قلعه های خودشون خراب میکردن، قلعه های خودشون خراب میکردن که به دست مسلمین نگید. یه برخورد مختصری هم میان اونها و مسلمین شد، مقداری از خرماها، درخت های خرمای اونها را مسلمین بریدن، قطع کردن. این هم برای بعضی از مسلمین سوال به وجود آورد و هم مورد اعتراض یهودی ها واقع شد. یهودی ها گفتن که به پیغمبر اکرم که شما که همیشه نهی میکنی از فساد در زمین و بریدن این نخلها، خودش فساد در زمین هست. بعضی از مسلمین هم البته هیچ ندارد که حرفی زده باشن به اعتراضی، ولی برای اونها هم یه مقداری این کار گران آمده بود. آیه نازل شد و این عمل را امضا کرد و تصحیح کرد. می‌فرماید ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله. یعنی اون چرا از این درخت های خرما بریده اید و اون چرا به جا گذاشته اید همه به اذن و رضای خدا بوده است. یعنی نه اون بریدنها و نه اون باقی گذاشتنها هیچ کدام بر خلاف رضای حق نبوده است. ولیخزی الفاسقین، و به این وسیله این فاسقها که مقصود همین یهودی ها هستن خار و ذلیل می شوند. وسیله ایست برای خار کردن و ذلیل کردن او. این موضوع بعدها مخصوصا در عصر ما که یهودی ها دستگاه های تبلیغاتی خیلی وسیعی دارن، این موضوع را جزء مستمسک های خودشون قرار دادن که مسلمین آمدند و به امر پیغمبر درخت های خرما را قطع کردند و این فساد در زمین هست. از این جهت هست که من لازم می دانم که در اطراف این مطلب یک مقداری بحث بکنیم. ببینید این از دو جنبه هم باید بحث بشود، یکی از جنبه قرآنی، یعنی این عمل با تعلیمات خود قرآن آیا سازگار بوده است یا نبوده است. یعنی اصل تعلیمات قرآن و تعلیمات پیغمبر در این زمینه چه بوده است و آیا این یک عمل استثنایی است و برخلاف اون تعلیمات است. این یه مطلب. یکی از نظر کلی و به اصطلاح فلسفی و حقوقی که آیه این مسئله است که مطرح است، امروز هم توی فلاسفه جدید هم حتی مطرح است، مطلبی به این شکل و به این صورت که بعد براتون توضیح میدم که به چه شکل و به چه صورت باید بیان. قرآن کریم مکرر در تعلیمات خودش این دستور را یادآوری کرده است که در جهاد و در مبارزه با دشمن از عدالت خارج نشید، مثل آیاتی که در ابتدای سوره مائده هست، در دو آیه، حالا یک آیه شو که الان براتون میخونم، ولا یجرمنکم، آیه مفصل است، اذا حللتم فاصطادوا، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. تو آیه دیگه بودم که داشت بکنیم، وادار نکند کینه و دشمنی قومی که شما را مانع شدن از ورود در مسجد الحرام. قریش میدونیم که به مسلمین فوق العاده بدی کردن. یکی از چیزهایی که سبب شده بود که کینه قریش شدید در دل مسلمین وارد بشود، عملی بود که در حدیبیه انجام دادند که مسلمین تا دو فتخی مکه رفتن و اینها مانع شد. قرآن می فرماید که دشمنی این قومی که شما را مانع شدن از مسجد الحرام به علاوه هزارها کار بدی دیگری که کرده بودن، دشمنی های دیگری که جنگ بدر و احد و خندق و همه اینها را اینا پا کرده بودن، سبب نشود که شما از حد تجاوز کنید. بعد می فرماید که در کارهای نیک تعاون داشته باشید و در کارهای بد نه. در اون آیه دیگر می فرماید ولا یجرمنکم شنآن قوم الا الله تعدلوا. ما پیدا کردم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای اهل ایمان برای خدا قیام کنید، همیشه به عدالت گواهی بدهید. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، هرگز وادار نکند شما را دشمنی یک قوم بر اینکه عدالت نکنید، یعنی با دشمن خودتون هم به عدالت رفتار کنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، به عدالت عمل کنید که عدالت نزدیکتر است به تقوا و پرهیزکاری. در آیات سوره بقره، آیه 90 سوره بقره است، 190 سوره بقره، عرض میکنم که میفرماید که یا ایها الذین یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یقاتلونکم و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می جنگند، ولا تعتدوا، ولی در جنگ هم اعتداء یعنی از حد گذشتن، از حد لازم نگذرید. خداوند معتدین و متجاوزین را دوست نمی دارد. در اینجاها هم گفتند همه که مقصود این است که وقتی که با دشمن روبرو می شوید، فقط با سرباز که که در میدان جنگ با شما روبرو شده است با او بجنگید. اما اونی که به صورت یک سرباز نیست، مثلا کسی تو خونه خودش نشسته است، پیر مردها مثلا، زنها، بچه ها، به اینها کاری نداشته باشه. و مخصوصا کارهایی که اسمش افساد در زمین هست، پیغمبر اکرم نهی می‌فرمود، صریح هم نهی می‌فرمود. در هر سفری که وقتی که قومی را می‌فرستاد، تعبیراتی می‌کرد، مثلا به این که درختی را در جای قطع نکنید، پیرمردی را نکشید، آب را بر روی مردم نبندید و امثال این کارها. اینها حالا که اصل تعلیمات اسلام است. ولی باز یه مطلب دیگر در اینجا هست، اون مطلب اینه. گاهی این کارها صورت میگیرد فقط برای اینکه کینه‌ای که به دلیل حقد و عداوت و کینه‌ای که افراد با دیگران دارند، یعنی یه کارهای صرفا احساساتی، شک نداره که اینها ممنوع است. ولی یک وقت هست که هدفهای مشروع جنگی متوقف بر یک عملی هست. اینجا چطور؟ اینجا من اول یه مسئلهی که حادتر از همه هست و در فقه مطرح هست، این مسئله رو ذکر میکنم که تکلیف باقی دیگه روشن بشه. مسئلهی در فقه در کتاب جهاد فقها طرح کردن، اسمش میذارن مسئله تطرس کافر به مسلم. تطرس از ماده ترس و ترس یعنی سفر. یعنی این مسئله را فقها طرح کردن که اگر در جنگ دشمن مسلمانی را سفر خودش قرار بدهد، تکلیف چی؟ حالا یا یک فردی از کفار فردی را سفر قرار بدهد، ولی اونها عنوان کردن اونجا که بالاترش، اونجا که گروهی را سفر قرار بدن. مثلا دشمن عده مسلمان بیگناه را اسیر میکنه، به این خیلی معمول هم هست، بعد همون اسرا را در مقدم لشکر خودش قرار میده و سربازش پشت سر این اسرا میستد، میاد جلو، برای این که وقتی که اون طرف میخواد بزند، اگر بخواد بزنه اول با کی باید بزنه؟ با افراد خودش باید بزنه، افراد خودش باید بزنه. این مسئله رو فقها طرح کردن که حالا اگر ما دیدیم دشمن رو هجوم آورده و گروهی بیگناه مسلمان را سپر خودش قرار داده است، امر ما دائرت میانه یکی از دو کار، یا این عده بیگناه را بکشیم تا بتوانیم جلو و هجوم دشمن را بگیریم، و یا اینکه به خاطر این بیگناه ها دست از مبارزه برداریم، ببینیم تا تسلیم دشمن باشیم که دشمن چی میکنه. میگن اینجا جایز است برای شما که همین بیگناه ها را به دست خودتون بکشید، البته اونها شهیدن در راه خدا، برای این که جلو پیشروی دشمن رو بگیرید، زیرا اگر این کار نکنید بعد دشمن میاد بیشتر از اونها را میکشه، همونها را میکشه به علاوه ده افراد دیگر. پس امر دائر است میان اهم و مهم، امر دائر است که ما خون این عده بیگناه را اینجا حفظ بکنیم، ولی در ازا خون یه عده بیگناهی بیشتر را هدر بدیم، یا این عده بیگناه را با دست خودمون سر ببریم برای اینکه جلو خونهای دیگر گرفته بشه. فقط اجازه میدین که این کار را بکنید. حالا منطق چی میگه در اینجا؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه در اینجا آیا باید، عقل میگه که نه، بیگناه را نباید کشت به هر قیمتی که تمام میشه، یا عقل میگه بیگناه را بی جهت نباید کشت و گاهی وقتا بی گناه با جهت کشته می شود. توجه کردید؟ و باید هم کشته بشه، مثل خود رفتن سرباز میدان جنگ که بالاخره کشته خواهد شد، مثل خود رفتن سرباز است به میدان جنگ. اینان مثلش مثل میگن اینجا تضاد است میان عاطفه و عقل. درست توجه بکنید، خیلی جاها میان عاطفه و عقل تضاد واقع می شود. عقل یک کار رو میگه بکن، عاطفه میگه نکن. اون که محکوم عاطفه است نمی کند و اون که محکوم حکم عقل هست می کند. نظیر همین مثال های معروفی که یه بچه ای را که مثلا احتیاج دارد به یک عمل جراحی، مادر که خیلی اهل عاطفه است، اگر به مادر بگی بچه رو میکشه بغل خودش، میگه نه 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 من حاضر نیستم بچه خودم، میگه دست این بچه رو مثلا، شکم بچه رو مثلا بیان باز بکنن یا دست بچه رو احیانا بیان ببرن، عاطفش بهش اجازه نمیده. برای اونم همینجوره، درسته، اینم اون راست میگه ایشا مثل مثالی. ولی عقل چی میگه؟ اون آدمی که اگر همون مادر فکر قوی تری داشته باشه، اگر از گفته پزشک یقین پیدا کرد که این بریدن دست این بچه یگانه راه نجات این بچه است، چی میگه؟ میگه که نه، این کارو بکن. خود بچه چطور؟ خود بچه که محال تسلیم بشه. مولوی این مثال را به حجامت ذکر میکنه، یعنی مقایسه میکنه خود بچه را با مادر. میگه که طفل میلرزد به نیش احتجام، مادر مشفق در این غم شاد کام. توجه کردید؟ همه جراحی هایی که در دنیا می شود، دندان فاسد که می شود، انسان دندان رو با کمال تأسف می برد، اما متأسف هست که چرا فاسد شده که باید ببخشید جد می کنم این دزه دور، متأسف هست که چرا فاسد شده که حالا باید کند و انداخت دور، اما بعد از این که فاسد شده دیگه فاسد نمی کنه. آدم عاقل نمی که فاسد باید نگه داشت، فاسد اگه باشه سیه ها رو باز فاسد می کن. پس این یه مطلب. اینجا در مثل مسئله تطرد، این اسمش فساد در زمین نیست،
فساد صدای هدف.
بله، اینجا اگر هدف صحیح است صحیح نیست، اگر هدف صحیح نیست خب اصل کار غلطه دیگه چی؟ اما اگر هدف صحیح هست، به خاطر هدف صحیح کاری را انجام دادن، این فساد نیست. فساد کارهای کینه توزی، یعنی یه کاری که هیچ ربطی به این قضیه، فرض کنید چی باشه، مثلا پیرمردی که در یه گوشه مثلا یه عده‌ای هستن، یه اثری در کار جنگ نداره. اونی که اسلام میگوید قاتل القاتل الذين يقاتلونكم بلا تعتدوا، یعنی کارهایی که تأثیر در تاکتیک‌های هدفی ندارد، کارهایی که فقط ناشی است از عقده و از احساسات و از کینه توزی، بر اساس کینه توزی هیچ کار نباید کرد. دشمن را نباید بر اساس کینه توزی کشت، دشمن را هم باید به خاطر ایمان به هدف کشت، نه به خاطر کینه توزی. هر کاری که صرفا به خاطر کینه توزی باشد، یه انسانی را مجروح کردن، پس چه برسه به انسانی رو کشتن، یه خانه ای را خراب کردن، یه درختی را قطع کردن، جایز نیست. ولی اگر کار اصل کاری مشروع است و رسیدن به یک هدف بزرگتر متوقف بر چنین کاری هست، البته باید این کار کرد. از جمله این است، آیا خراب کردن حصنها و باروهای دشمن جایز یا جایز نیست؟ اگر حمله به اونها جایز نیست که هیچ چیز جایز نیست، اما اگر دشمنی است که حتما باید اونجا را باید گرفت و تسلیم کرد، خب البته خراب کردن باروش هم درسته، خب خراب بکنی بعد بهتر شو درست میکنی. اگر واقعا در یک جا و ولو برای خراب کردن روحیه دشمن، یعنی جزء تاکتیک جنگی اگر قرار بگیرد، برای خراب کردن روحیه دشمن، برای ارعاب دشمن که مقاومت نکنه، بعد کشتار کمتر صورت بگیرد، یهودی که جانش به مالش بسته است همینقدر ببیند که مالش مورد هجوم اینجا قرار گرفت زود روحیه خودشی میبازد. پس بنابراین این است که قرآن میفرماید ما قطعتم من لینه او ترکتموها قائمتا علی اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. این وليخزي الفاسقين اشاره به اون تأثیر روانی این کار است، یعنی اینا روح اینها را مخذول و منکوب می کند. توجه کردید؟ و این کار برای این هدف لازم است. خب چهار تا درخت بریده میشه بعدم بیده درخت کاشته میشه. توجه کردید؟ پس این منافات نه منافات دارد با اون اصلی که هر عقلی میگوید، که خود قرآن هم این را شدید تقطعه می کند. بله و من الناس ومن الناس من يعجبك قولك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. بعضی از مردم اشخاصی هستند که زبانشون خیلی زبان چرب و نرمی هست، به زبانشون خوب تو را به شگفت می آورند و تو تعجب می کنی از این خوش زبانی های اینا، اما دل اینها سخت‌ترین دشمن های تو همین ها هستن. همینقدر که از پیش تو میرن بیرون همه سعیشون این است که در زمین فساد کنن و کشتها را از بین ببرن. هر جا ببینن مثلا زراعتی هست، کشتی هست، باقی هست، درختی هست، اینا را به کلی از بین ببرن، نسل را از بین ببرن، انسانها را از بین ببرن. اینها چیزهایی است که خود قرآن به شدت تخطئه می کند، ولی در این حال قرآن اجازه می دهد در یک جاهایی که نه به خاطر احساسات و کینه‌توزی، بلکه به خاطر اینکه در جاهایی که رسیدن به هدف انسانی و هدف مشروع و هدف الهی متوقف بود، نه تنها کشتن انسان کافر را اجازه می دهد، کشتن انسان مسلمان را به اجازه می دهد، تا چه برسد به خراب کردن یک بارو و چه برسد به کندن چهار تا درخت. توجه کردید؟ پس این دو مسئله نباید با یک دیگر اشتباه بشن. خب از این آیه میگذن و ما عفا الله علی رسوله من اهل رسوله من هم. ببینید در اسلام از نظر مالی یک فیع داریم و یک غنیمت، یعنی مالهایی که از چنگال دشمن بیرون آورده می شود، بعضیاش نام غنیمت دارد و یک حکم دارد و بعضی حکم فیع دارد و نام و حکم دیگری دارد. غنیمت عبارت است از اون چه که در میدان جنگ به دست سربازان می افتد و به وسیله جنگ گرفته می شود. هر چیزی که به وسیله جنگ و به تعبیر قرآن با یورش با اسب و شتر، یعنی اونجا که رسما حمله جنگی است و با زور شمشیر گرفته می شود، اون ده بهش میگن غنیمت، غنائم جنگی. غنائم جنگی از نظر اسلام به پنج قسمت تقسیم میشود. چهار قسمت میان سربازها، همونهایی که شرکت در این جنگ داشتهاند، تقسیم میشود. یه قسمت دیگر هم اختصاص پیدا میکند به پیغمبر که خمس است و مصرفش همون مصرف خمسی است که ما میدونیم. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْغُرْبَةِ. و اما فی عبارت است از اموالی که از کافر حربی به دست میاد، ولی بدون اون که به زور شمشیر در کار باشد، یعنی دشمن به یه شکل دیگری به واسطه مثلا رعب، به واسطه ترس، به واسطه هر چیزی از اینجا رفته. این رو اصطلاحا بهش میگن سی. در سی سربازان شرکت ندارن و در واقع حالا به تدریج حالا بعد عرض میکنیم که خود قرآن تا آخر سوره این موضوع رو بیان کرده، به همه مسلمین به یک معنا تعلق میگیرد، به همه تعلق میگیرد. چجوری؟ اولا اینجا یک تعبیر فوق العاده است، کلمه فیع. فیع یعنی رجوع، یک چیزی که رفته و بازگشته، حالت بازگشتش رو بهش میگن فیع. سایه را تا وقتی که آفتاب رو به بلندی سازو عرض کنم که سایه کوچک میشود کوچک میشود، او رو بهش میگن ظل. از اون به بعد که با سایه بر میگردد و رو به درازی میره و سایه، او رو بهش میگن ظل. قرآن اینجا تعبیر بشه مالی که از کافر حربی گرفته میشود اسمش میگذارد فیع، یعنی اونی که به جای اصلی خودش برگشته است. قاسب یعنی اون رو قاسب میشماره. خب این معلومه دیگه با فلسفه قرآن مطلب خیلی کامل و روشنه، چون هرچه هست از آن خداست، همه چیز مال خداست و خدا در این عالم بشر را برای یک هدف و برای یک مقصدی خلق کرده است که اون مقصد توحید است و برای انسان در این عالم بر سر سفره الهی اون وقت تنعم، یعنی استفاده از این سفره اونقدر برای انسان جایز است که با هدف صاحب اصلی موافق و هماهنگ باشد. یه کسی که کافر بالله العظیم هست از نظر قرآن و از نظر اسلام اون مالک حقیقی نیست. در واقع اون چرا که میخورد مثل کسی است که مال قصدی رو داره، از نظر قانونی مال قصدی رو داره میخوره. وقتی که بر میگردد به مسلم این سیع است. اینجا حالا من دو تعبیر دارم که هر دو تعبیر از یکی از قرآن یکی از حدیث، ببینید خیلی جالبه. این تعبیر راجع به ماله، یه تعبیرم ما راجع به علم داریم. اون تعبیر راجع به علم خیلی عجیب است. این جمله معروف که پیغمبر اکرم فرموده و مکرر از ایشان روایت شده و از امیرالمومنین به مضمونهای با تعبیرات مختلف مکرر روایت شده، خلاصه همه اونها این است: الحکمت و ضالت المؤمن یأخذها اینما وجدها. خیلی تعبیر عجیبی. حکمت یعنی علم، علمی که محکم باشد، یعنی علمی که تخیل نباشد، واهی نباشد، حقیقت باشد، مطابق با واقع باشد، این نامش حکمت است، علم درست. پیغمبر فرمود حکمت گم شده مؤمن است. مؤمن هر جا که حکمت رو پیدا بکند گم شده خودش رو پیدا کرده، ولو عند مشرک، ولو در نزد مشرک. گم شده معنیش این آخه گم شده نیه که مال من بوده از دستم رفته. آدم وقتی یه چیز مال خودش باشه از دستش رفته باشه بعد یه جای دیگه بیاد دیگه معطلش نمیشه، فوره میگیره. صاحب احق بها. اینجا رابطه دین و علم که بحثی هست در امروز فرنگی ها تره کردن اون در جهت هستی خیلی دین و علم با دیگر تضاد دارد. پیغمبر درست عکس مطلب رو میگوید که ایمان و علم با یک دیگر اون چنون هم به اصطلاح هم خانگی دارند که اگر حکمت در غیر خانه ایمان باشه تو خونه خودش نیست. ای برادر بر تو حکمت آری است، بله چون همچون نخاسی که منفی در دستش جاری است. توجه کردید؟ میخواد بگه حکمت و علم هر جا که وجود داشته باشه که اونجا ایمان نیست، او تو جای خودش نیست، او عاریت بود. خانه حکمت اونجاست که ایمان باشه. پس ایمان علم اینقدر با یکدیگر تو هم هستن. این تعبیر راجع به علم، این تعبیر هم راجع به ما. در باب علم میفرماد علی حکمت و ذلت المؤمن، در باب مال میفرماد ما افا الله علی رسوله، اون که خدا برگردوند به پیغمبر، یعنی بودنش در اونجا اساسا بی اساس بود. یه حرفای مفت بی اساسی که درست فکر نکردن میان میگن یه چیزایی به نام حقوق بشر، میگن بشر فی حد ذاته حقوقی دارد قطع نظر از دین و قطع نظر از مذهب. اینجا باید گفت حالا خدا همون پدره چیه بگم مارکسیستا رو بیامرزه یا نیامرزه که اونا از یه حرفا رو دیگه بکنی نقضی کردن. منشه این حقوق چیست؟ چرا بشر هم که حقوقی داره؟ آقای حقوق کی قرار داده؟ از کجا؟ چرا بشر چنین حقوقی رو دارد و اون اصل این حقوق رو نداره؟ به چه دلیل؟ آیا طرحی در عالم هست؟ چی برای چی؟ یعنی در عالم، آیا در متن عالم، در باطن عالم یک پیوستگی در کار هست؟ با اون پیوستگی این است که انسانی اگر در عالم خلق شده و مواهبی هم به نام مثلا فرضون که مثلا محصول زراعت میوه امثال اینها پوشیدنی ها خوردنی ها در عالم هست، اینها برای انسان خلق شده و هست. بعد بگیم آقا یه عالم که آمده، این دستگاهی که داره این امور مورد استفاده را تحویل به بشر میده، این رودخانه ها، این جنگل ها، از کنن این میوه ها، این زمین های پر استعداد، این آب، این هوا، یه عالم خلقت، این دا برای یه نفر نیافرید، برای یه طبقه هم نیافریده، برای همه آفریده. درستی حرف خیلی درستی. بل عرضه وضعها للانام، للانام برای همه مردم، حرف درستی. ولی تو آقایی که اساس حرفت اینه که اصل پیدایش زمین به علت یه تصادف بود، پیدایش حیات هم در روی زمین به علت یه تصادف دیگر بود، انسان هم در اثر یک تنازع بقای خونینی، جنگ های بی رحمانهی که نسل های حیوانات با یک دیگر کردن، یک از نسل ها شده انسان، یک دیگر خوردن و تجاوز کردن و تجاوز کردن و تجاوز کردن به حقوق یک دیگر، این اونو خورده، این اونو خورده، این اونو خورده، اونو خورده، مثل یه عده کرم هایی که مثلا توی یه حوضی باشه میلیون ها کرم باشه، کرم های بزرگتر اون کوچکتر ها رو خوردن و باز بزرگتر ها اینا رو خوردن، هی خوردن 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 تا آخر یه کرم بزرگ باقی مون. ما انسانی که روی فلسفه تو اینجور در روی زمین به وجود آمده، حالا اینجا که رسید یک مرتبه صاحب حق شد. از کجا دیگه صاحب حق شد؟ خواهش حقی بوده. توجه کردی؟ آره دیگه باشه. عرض کنم که این دیگه اصلا حق بشریت دیگه معنی ندارد. اما اگر حق معنی دارد که واقعا هم معنی دارد، این بر اساس اصل علت غایی است، یعنی یک رابطه ای که این اشیاء برای انسان آفریده شده است. و پس انسان برای چی؟ پس انسان هم برای یک حقیقت عالی‌تر و متعالی‌تری آفریده شده. وقتی که انسان برای یک حقیقت عالی‌تر و متعالی‌تری آفریده شده است، اون حقیقت از انسان مقدس‌تره. انسان قداست خودش را به اعتبار انسانیت کسب میکنه. ما همیشه این حرف رو گفتیم، وقتی که شما میگید انسان شرافت دارد، میگیم کدام انسان؟ انسان زیست شناسی؟ از نظر انسان زیست شناسی که جانی ترین انسانها با شریف ترین انسانها فرق نمی کنه. مثال از مسلمانان میاری، موسی چنبه با لبنبا هیچ فرق نمی کنه نظر زیست شناسی. از نظر زیست شناسی شرافتی آقای لبنبا با آقای موسی چنبه نداره. یعنی نمیشه بگه گروه خونی این از گروه خونون مثلا بهتره، شکل این از شکل او مثلا زیباتره، این که ملاکش نیست. ملاک یک مسائل دیگریست که اسم اونا رو شما میذارید معیارهای انسانیت. پس انسانیت ما فوق انسانه، یعنی هر انسانی انسان بالقوت و انسان بالفعل اونیست که اون ارزشهای انسانی در اون رشد پیدا کرده و کمال پیدا کرده. پس هدف اون ارزشهای متعالی انسانی اینه که انسان فدای ایمان میشود، فدای اخلاق میشود، فدای ارزشهای انسانی میشود و فدای اینجور مسائل میشود. بنابراین در زمینه امر خدا و اراده خدا، که امر خدا و اراده خدا هم جز سعادت بشریت چیزی نیست، حقی دیگه در مقابل او پیدا نمیشه. یکی تو میگه من به دلیل فقط انسان زیرشناسی هستم، یه سر دارم و دو تا گوش، من یه حقی دارم و این حق من به هیچ وسیله قابل سلب نیست، نه غیر چنین چیزی نیست. حق مال تو نیست، مال انسانیت هست. تو تا در مسیر انسانیت باشی یه حق هستی، از این مسیر تو خارج شدی، حق به هیچ چی نداره حتی به جان خود. این قرآن میگوید ما افا الله علی رسوله، اون چرا که خدا برگردون، یعنی بیجه پیش اینا بود، اصلش مالکیت براشون قائل نیست و کمال سراحت. و ما عفا الله علی رسوله منهم، بعد اینجا چون قانون بیان میکنه به مسلمین میفرماید تما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب، در اینجا اسب و شتری بر اینها نتاختی، یعنی چون جنگ نبوده غنیمت نیست. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر، لکن خدا پیامبران خودش را بر هر کس بخواهد مسلط میکند و خدا بر هر چیزی قادر است. در آیه اول با جمله فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب به مسلمین گفت اینجا پس مسئله مسئله غنیمت نیست که به همون عده خصوص سربازها تعلق داره. ما عطا الله علی رسوله من اهل القرى، اون چی که خدا سعی کرد بر از اهل قرى تعلق دارد به الله. البته معلومه که تعلق داره به الله، الله که مصرف کننده که نیست، یعنی فی سبیل الله، معنی الله اینجا لله یعنی در راه خدا باید مصرف بشه، به عنوان فی سبیل الله باید مصرف بشه، اصلا عنوان خاص داره اسرائیل. ولی رسول و برای پیغمبر، برای پیغمبر یعنی باز قسمتی از این اختصاص پیدا می کند به پیغمبر که پیغمبر بر اساس اون که خودش صلاح می داند، یعنی صلاحی به شخصی پیغمبر در هر موردی که بخواهد مصرف کند مصرف می کند. ولی ذی القربا و برای ذوی القربا، در اینجا حتی اهل تسنن هم اعتراف دارند که مقصود از ذوی القربا اینجا ذوی القربای پیغمبر است، یعنی کسانی که صدقات بر آنها حرام است. به دلیل اینکه صدقات بر آنها حرام است از اینجا میتوانم استفاده کنم. ولیتاما والمساکین و ابن السبیل، و برای یتیم ها و مسکین ها و ابن السبیل ها، بعد جمله است که بعد تفسیر میکنم، بعد میفرماید للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم، فقرای مهاجری که از شهرهاشون خارج شدن. بعد میفرماید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، و حتی برای انصار که چنین و چنان بودن، بعد والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، و برای کسانی که بعد از این مهاجرین و انصار تا دامنه قیامت بیان. پس معناش اینه که در نهایت امر مصرف این عموم مسلمین هست. حالا چرا این به یتاما و مساکین و ابن السبیل و این فقرا و اینها برسد؟ اینجا یک تعلیلی کرده قرآن که از این تعلیل یک اصل کلی استفاده کرده اند برای جاهای دیگر. کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، برای این که این مال و ثروت یک پولی نباشد، که یک چیزی نباشد که فقط در میان اغنیای شما گردش بکند. یعنی فلسفه این و حکم این است که پول و ثروت در میان همه طبقات پخش بشود و اختصاص به یک طبقه معین که فقط در میان اونها در یک مدار بسته‌ای به اصطلاح گردش بکند نباشد، در یک مدار بازی باشد که همه مردم را شامل بشود. بر تقسیم عادلانه کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. ببینید کلمه دولت و دولت هر دو در زبان عرب استعمال می شود، ولی دولت وقتی میگن هر دو هم به اعتبار تداول است، یعنی به اعتبار دست به دست شدن. دولت رم دولت میگن چون دست به دست میشه، یعنی برای یک نفر باقی یا برای یک عده‌ای باقی نمیماند، اینا میگن باز عده‌ای دیگر میان، اون عده میرن باز عده‌ای دیگر میان. اون حالتی را که در از اون جهت که به اصطلاح یک حالت هست بهش میگن دولت، ولی اون چیزی که دست به دست میشود مثل خود پورت یا مثل پول، این رو بهش میگن دولت، یعنی اون چیزی که دست به دست میشود. حالا قرآن میگوید این پول که دست به دست میشود نباید در یک مدار محدود دست به دست میشود، که مدار اغنیا باید در مدار عموم دست به دست بشود، چون پول به حال در گردش است، پول در حرکت است، نمیتونه پول در یه جا بمونه. ولی پولی که نمیتونه در یه جا بمونه دو جوره، یه وقت در میان یک طبقه فقط گردش میکند، در یک مدار محدود گردش میکند، یه وقت در یک مدار نامحدود. که از این جمله این نظریه اسلام استنباط شده است که نظر اسلام در باب ثروت این است که در یک مدار محدود گردش نکند، بلکه در یک مدار نامحدود، یعنی در دست همه مردم. مثل این چیزا بهترین مثال همین چیزها چی میگن اینه که بچه ها سوار میشن چرخ فلک. بله، حالا در ایران میگن چرخ فلک، این چرخ فلک آدم ببینه، چرخ فلک همیشه در حال گردشه، یعنی اونی که الان در اون قمه و رأس قرار گرفته میاد پایین، باز میاد در اون نقطه پایین، اونی که در نقطه پایین بده میره بالا، باز دو مرتبه همین دور گردش میکنه، به یک حال باقی نمیماند. قرآن حرفش این است که این باید در میان همه مردم به چرخد و بگرده، نه در میان یک طبقه معین. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. اون چرا که پیامبر به شما میدهد بگید و اون چه که نهی میکند از اون باز بیستید، یعنی اوامر و نواهی پیغمبر باید معیار قانون و ملاک قانون در میان شما باشد. و اتقوا الله و از خدا بترسید که خداوند شدید العقاب است. در گذشته ما خوندیم که ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، یعنی مصرف اونها معین فرمود، ولی دو مرتبه باز تکرار می شود للفقراء المهاجرین، مفسرین همه گفتن اینا توضیح همون قسمت های قبل است. مثلا وقتی میفهمد لله برای خدا، باید مقصدش معلوم بشه که اون کی، مقصود فی سبیل الله هست. اون فی سبیل الله کیا؟ برای فقرای مهاجرین که از شهر و دیارشون اخراج شدند و از اموالشون اونها اخراج شدند، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، و اکنون که در مدینه هستند طالب فضل الهی هستند، یعنی دنبال کار و کسب میرن در زندگی از نظر دنیا و طالب رضای حق هستند از نظر آخرت، و ینصرون الله و رسوله، خدا و پیامبرش را یاری میدهند، کمک اسلامند، سرباز اسلامند، اولئک هم الصادقون، اینها مردمی هستند صادق و راستین، راست گفتار و راست کردار. آیا باید اختصاص داد فقط به مهاجرین؟ مطرح مهاجرین هست والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، و آنون که خانه گل و خانه ایمان و خانه دل را قبلا برای مهاجرین آماده کردن. جمله عجیبی، مهاجرین مردمی بودن که در مکه بودن، اکثرشون در مکه، بعضی هم در جای دیگر، ولی اکثر در مکه بودن. اینها مردمی بودن که از خانه و دار و دیار خودشون خارج شدن و از زن و بچه و تنها به اصطلاح با ایمان خودشون رو برداشتن و فرار کردن، آمدن به مدینه. آمدن مدینه سفولیت بودن دیگه، چیزی نبود. مسلمین مدینه که اونها رو بهشون میگن انصار، مسلمین مدینه برادران مهاجر خودشون را با آغوش باز پذیرفتند. یعنی اصلا این جهت یک صحنه ایست در تاریخ اسلامی، همین جوری که گفتن صحنه بی‌نظیری. احتیاج پیدا نشد به این که پیغمبر بخواد مثلا به زور تقسیم بکنه توی خانه ها. نوشته هم که داوطلب اونقدر زیاد بود که سر یک نفر مهاجر گاهی وقتا دعوا میکردن. بعدم قرآن میفرماید نه اینکه اینا چون خیلی دارا بودن، مثلا آدم تو خونه خودش 10 تا اتاق داره، مثلا 6 تا اتاق را اشغال کرده، 4 تا اتاق خالی دارد، یا مثلا ثروت خیلی زیادی داشتن که اینا این امکانات، با اینکه امکاناتشون اجازه نمیداد ایثار میکردن. تذیرش با ایثار بود. تعبیر قرآن عجیبه، والذین تبوأوا الدار، آنون که خانه را قبلا آماده کردن، ول ایمان، و خانه ایمان را آماده کرده بودن، خانه دل را آماده کرده بودن. من قبلهم، قبل از این که این مهاجرین بیان، اینها آغوش خودشون را باز کرده بودن برای آمده. یحبون من هاجره، این دیگه گواهی دادن خود قرآن، دوست می‌دارن مهاجرین را، دوست می‌دارن کسانی را که به سوی اینها مهاجرت می‌کنن. در اینجا در همین قضیه بن النذیر پیغمبر اکرم فرمود به این مال و ثروتی که به این بن النذیر پیغمبر فرمود که هر کدام از شماها به اندازه یک شتر هر خانواده ای حمل بکند، هر چی که میخواد از خودش ببرد باقیشو بگذارد. خب بقایا بود، بقایا را وقتی خواست که همون سعی بود که خواستن تقسیم بکنن، پیغمبر اکرم رو فرمود به انصار، فرمود یکی از دو کار را بکن، یا اون چی که یا در این سعی سهیم باشید، ولی ثروت خودتون را با برادران مهاجرون مهاجرتون تقسیم بکنید، و یا اینکه ثروت شما مال شما باشد و این سه اختصاص داشته باشه به مهاجر. گفت یا رسول الله نه این و نه اون، ما هم ثروتمون رو تقسیم میکنیم با برادران مهاجر، به این سه هم میگیم به اونها، هر دو را. این است که قرآن فرمود، ما ولی پیغمبر اکرم فرمود نه، پس همین سه اختصاص داشته باشه به مهاجرین. فقط سه نفر از انصار که خیلی فقیر بودن اونها رو شریک کرد. این که پیغمبر اکرم سه را داده بود به مهاجرین، برای بعضی ها این سوال پیدا شده که شما سه اختصاص داره به مهاجرین، ولی خب همین مفسرین رد کردن گفتن نه، این سه اختصاص نداره به کسی، سه همجور خود قرآن گفته مال همه، ولی پیغمبر به حسب نیاز اون وقت و مصلحت اون وقت چون مهاجرین فقیر بودن به مهاجرین داد، به لحاظا به انصار هم به سه نفر از اونها داد چون محتاج بودن، نه اینکه این واقعا مصرفش منحصر مهاجرین هستن، نه منحصر مهاجرین نیست. و قرآن تأیید میکنه که در اینجا سیر که داده میشود به مهاجرین، انصار کوچکترین ناراحتی در روح خود احساس نمیکنن و کوچکترین نیاز در روح خودشون برای این سیر احساس نمیکنن. بعد میگن نه تنها در اون چه به اونها داده میشود احساس نیاز و ناراحتی نمیکنن، اون چرام که دارن به اینها ایثار. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، اینها در سینه های خود احساس نیاز نمیکنن به اون چه که به مهاجرین داده میشود و به اونها داده نمیشود، بلکه فیؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، انصار مهاجرین را بر خود مقدم می‌دارند، ایثار می‌کنند، هرچند در خودشون در زندگی خودشون شکاف‌هایی وجود داره که باید ترمیم بشود، یعنی گویند خودشون نیازمند هستند. اینها چنین مردم شریف و مردم بزرگواری هستند. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، هر کس که از شبه نفس حفظ می شود، از بخل و از حرص و از این حالت جمع کردن و پس ندادن، شبه حالتی است که فقط انسان تمایل دارد به این که ثروت را گرد بیاورد و کوچکترین تمایلی در او برای اعطا و جود وجود ندارد. و هر کسی که از شبه نفس حفظ بشود و هر مردمی که از شبه نفس حفظ بشود، اونها ستمگاران هستند، ببخشید رستگاران هستند. این و من یوغه نشون میده که حالت جماعت و جامعه را بیاورد، هر جامعه‌ای که از شبه نفس محفوظ بماند این جامعه رستگار است. اولئک هم المفلحون، گروه سوم. ممکنه کسی دیگه خب پس آیه فی اگر بوده این فی مال مهاجرین اون وقت و مال انصار اون وقت، حالا که مهاجرین انصاری دیگه وجود نداره، دیگه بعد از یک نسل دیگه مهاجر انصاری وجود نداره. والذین جاؤوا من بعده، و کسانی که بعد از اینها میان، ممکن از این سیه ها به صورت اموال غیر منقول باقی بماند، با تعلق پیدا میکند به مردمی که در نسل های آینده خواهند آمد یا سیه هایی که حالا بعد گرفته میشود. والذین جاؤوا من بعده، و به اونها با چه رویه‌ای دارند؟ این نشون میدهد که مادامی که به اصطلاح خلافش ثابت نشده، اینکه میگم مادامی که خلافش ثابت نشده، میخوام اون نظریه افرادی که افراد میکنن رفت کنن. ببینید راجع به این که ما به گذشتگان از مسلمین چگونه باید نظر داشته باشیم، چه نظری باید داشته باشیم، دو تا نظر افراطی و تفریطی وجود دارد. بعضی ها به کلی میخوان چشم بپوشن حتی از جنایات شنیعی که گذشتگان کرده اند. به معاوی هم شما چیزی نگی، وقتی اسمشون مسلمان بود، حتی به یزید هم شما حمله نکنید و لعن هم نکنید، این حرف درستی نیست. خصوصا راجع به صحابه که بیرسد، نه دیگه راجع به صحابه یک کلمه دیگه نه، هر کسی به شرف صحبت پیغمبر رسیده یک کلمه در بارش نگی. خود صحابه به این دستور عمل نکردن، یعنی خود صحابه دیگری را که منحرف شده بودن لعنم کردن. پس به این گلوگشادی مطلب. بعضی هم که اصلا میخوان ندیده بگیرن که اصلا چیزی دیگه وجود نداشته، اصلا چیزی وجود نداشته، اصلا پیغمبر موفق نشد، با کمال صراحت بگم پیغمبر موفق نشد مسلمانی بسازد و بنابراین پیغمبر مرد در حالی که مردم بر کفر خودشون باقی موندن. این هم با منطق قرآن جور در نمیاد. پس چیه؟ ما باید جز در مواردی که با دلیل ثابت شده از خلاف، باید با این نظر خوشبینی نگاه بکنیم، ولی در موردی که خلاف ثابت شده، این افرادی که عرض کنم که فسق شد یا کفر شد، مهرزه نخه، ما با کمال صراحت لعن شده میکنیم. والذین جاءوا من بعدهم، کسانی که بعد از این دو طبقه صالح آمدن، یقولون ربنا اغفر لنا، میگویند پروردگارا مغفرت خودت را شامل حال ما بکن، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، ما را بیامرز و برادران ما که قبل از ما بر ما پیشی گرفتند در ایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا در دل ما غلی و غشی و کینه‌ای برای کسانی که ایمان آورده اند قرار نده. انک رؤوف الرحیم، تو مهربانی و تو آمرزنده هستی و تو صاحب لطف و مرحمت هستی. انک رؤوف الرحیم، خود این یکی از دعاهای قرآن است که ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، که مرحوم آقای بوجدی میدن گاهی وقتا این دعا را میخوان. و صلی الله علی محمد و آله و أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف.